دعای ملحقه دعای عرفه حضرت سید الشهدا بودیم که رسیدیم به این قسمت که فرمود اَلَغَيْرَكَ من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو مزدر لک متا قبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک عمیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصیبا. یه آیا برای غیر از تو خدایا ظهوری هست تا آن که او بخواهد تو را به من نشان دهد؟ در این قسمت نکته ای رو که باید عرض کنیم خدمت عزیزان اینه که در مورد خداوند معرفت خدا یک چیزه و معرفت به وجود خدا یک چیز دیگه است. یعنی اینکه این عالم صانعی داره، خالقی داره، یک حرفه که اثبات کنیم این عالم خالق داره، به وجود آورنده داره، این یه حرفه. و اینکه این خالق چیه، چجوریه و معرفت پیدا کنیم به این یه چیز دیگه است. همه مردم، حالا موحدا، اونایی که خدا پرستن، سوال کنید ازشون، شاید به اصطلاح بتونن اثبات کنن که برای این عالم خالقی هست. مثل اون پیرزنی که رسول اکرم ازش سوال کرد تو به چه دلیل میگی خدا هست، گفتش که من این دوک چخریستیم و دستم رو بردارم این از حرکت باز میمونه. حالا این افلاک و این ستارگان و این زمین و آسمان بدون حرکت دهنده چجور میشه حرکت کنن و رشد کنن و نمو کنن و بالا بیان؟ که رسول اکرم تحسینش کرد. اما این معرفت به وجود خداست که خدا وجود داره، اینو ما کار نداریم، اینو خب همه قائل هستن به وجود خدا. معرفت به خود خداوند که خدا چیه، اینجاست که انسان ها با هم تمایز پیدا میکنن در مراتب توحید. یک چیزی که عرض کنیم و اون اینه، مردم، عامه مردم خدا رو یک واحد عددی میدونن. یعنی چی؟ یعنی میگن یه دونه من، یکی شما، یکی آسمان، یکی زمین، یکی فرشته، یکی حیوان، یکی هم خدا. یعنی خدا رو هم یکی مثل خودشون میدونن، اگرچه میگن خیلی بزرگه، اگرچه میگن خیلی بزرگه، ولی او رو هم در واحد شمارش در میارن. در حالی که این در روایات ما نفی شده که خداوند واحد عددی نیست. لیس که مثلهی شیء خداوند، هیچی مثل او نیست که بگی یکی من یکی خدا نمیشه. قدیم داستان میگفتیم چی میگفتیم؟ یکی بود یکی نبود، یکی بود که یکی نبود، یک دونه نبود. خدا یک دونه نیست، خداوند یک تاست. یک تا یعنی چی؟ یعنی یکی که همه رو در بر داره. شما این مثالی بزنیم خیلی نزدیک میکنه به ذهن. شما میدونی سلولای بدن ما همه حیات دارن، زندگی دارن، خورد و خوراک دارن، میمیرن، ازدواج میکنن، خلق الازواج کلها، تولید مثل میکنن، تک تک سلولای بدن ما. آیا شما در ردیف یکی از اون سلولا هستی؟ یعنی یه سلول به یه سلول دیگه بگه آره منو میبینی، تو هم میبینی، این آقایی که میگن به اصطلاح آقای فلانی که ما سلول او هستیم، اونم یکی مثل من و توه. اون یکی میگه نه او مثل من و تو نیست، او همه ماست. او دیگه یکی مثل در شماره من و تو در نمیاد، او یکیه که همه ما رو داره. همه ما جمعیم، همه ما جمعیم و او همه ماست. یکتای حقیقی اوست. حالا این برای نزدیک شدن به ذهن داریم اینو میگیم. خداوند چیزی نیست که جدای از مخلوقاتش باشه. ببینید اینجا میگه چی هست که ظهور تو نباشه، که بعد بخواد تو رو به من نشون بده. متا و ادت، تو کی دور شدی؟ تو دور نیستی، تو در همه اشیا هستی، تو در همه جا جلوه‌گری، تو در همه جا جلوه‌گر هستی. متا غبت، کی غائب شدی؟ اگه خداوند از جایی غائب بشه، اون موجود نیست میشه. موجودات نیستن مگر ظهور حق تعالی، ظهور حق در قالب انسان، در قالب حیوان، دیوار، زمین، زمان، آسمان. شما به هر چی که نگاه میکنی داری خالق رو میبینی، خالق رو در صورت مخلوق میبینی. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. او حجاب نداره، او در همه جا جلوه گره. یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار، بی پرده تجلی کرده در همه جا. این تویی که میگی خب این ستون که خدا نیست، این دیوار که خدا نیست، این آسمان که خدا نیست، همه رو میگه قیچی میکنی از خدا. آخرش یه چیزی میمونه اون بالا که اون مثلا حاکم و همه ایناست و خدایی که مادر بزرگامو یادمون داده. خداوند یک حقیقتیه که در همه موجودات متجلیه، در عینی که هیچ کدوم از اونا نیست، چون محدود به اونا نیست. که من نمیتونم بگم که من خدایم. چرا؟ چون سلول من میتونه بگه من آقای فلانی هستم. میگن نه، تو آقای فلانی نیستی، که تو یه سلولی از او هست. ولی آیا چیزی جدای از من این سلول؟ نه. البته این تازه برای نزدیک شدن به ذهن ها، و الا رابطه خالق و مخلوقی برای این حرف هاست. رابطه خالق و مخلوقی برای این حرف هاست. که اگر انسان به شهود این مطلب برسه که این قرة عین عارفانه، که تجلی حق رو در موجودات، حالا این که میگیم تجلی حق در موجودات این یه مرتبه، تجلی حق رو انسان میبینه در فوق مرتبه موجودات، اونم یه تجلیه، یه مرتبه از توحیده. در یک مرتبه از توحید حق رو منزه از هم همه موجودات میبینه. مراتب مختلف داره شهود حق. حالا داره به این اشاره میکنه. بعد میفرماد امیت عینون لا تراک علیها رقیبا، کور باد آن چشمی که تو را رقیب بر خود نبینه. از امیرالمومنین سوال کردن آیا رب پروردگار خودتو دیدی؟ فرمود لم اعبد ربن لم اره، نمی پرستم خدای را که نبینم. گفتن چجور دیدی برای ما بگو. فرمود وای بر تو، چشم ها او را در نمی آوند. لیکن رأت القلوب به مشاهدت العیان، اون دیده قلبه که میتونه او رو ببینه. حالا چشم قلب باید باز بشه تا ما ببینیم چشم قلب چیه. چشم قلب، چشم دل باید باز بشه که انسان بتونه حق رو مشاهده کنه. راهش هم حضور دائم در محضر حق تعالی است. هر جا نشستی یا نزدیکتر از من به من است، خداوند از ما به ما نزدیکتره. در نظر داشته باش که در محضر خداوند نشستی، خداوند سبحان داره نگاهت میکنه. اینو انسان برای خودش ملکه کنه. بعد اون موقع پرده ها یواش یواش میره کنار از پیش دیدگان قلب، کنار میره. فرمون کور باد آن چشمی که تو را رقیب و برخیش نبینه، و زیانبار باد سودای بنده‌ای که از محبت تو نصیبی نداره. کسی که از محبت خدا نصیب نداره، یعنی محبتی از خدا در دلش نیست، سراسر تجارتش زیانه. چون کسی که محبت به خدا داره همه کارش برای خدا. تو دعایی بود از رسول خدا، اللهم اینی اسألک حبک، خدای از تو درخواست میکنم محبتت را. و حب من یحبک، و محبت هر کسی که تو رو دوست داره. محبت الهی اون جذبه هایی که انسان رو میکشه در وادی طوری به جایی میرسه انسان که گم میشه در خدا. حضرت آقا در الهی نامه دارن، الهی خوشاندم که در تو گمم. چه عالیه انسان تو خدا گم بشه. این چیزی که انسان تا نرسه نمیفهمه یعنی چی. رضی الدین آرتیمانی که از شعرهای عارفه، ساقی‌نامه‌ای داره خیلی معروف، میگه الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. الهی به جان خراباتیان، که از این تهمت هستی هم وارهان. از این کثرت خلق تنگ آمده، به هر جا شدم سر به سنگ آمدم. و خیلی شعر عجیب و دلنشینیه. اون چیزی که انسان رو از خدایی که در او گمه جدا میکنه گناهه. گناه انسان رو از خدایی که نزدیکتر از من به من است دور میکنه. از خدایی که نزدیکتر از من به من است دور میکنه. و موحدان در همه اعصار اندکن. عزیزان موحد یک تا پرست، اونی که خدا رو یکی بداند. ببینی که میگیم خدا یه دونه است، گفتیم فرق میکنه ها. خدا رو یک قل هو الله احد، خدا رو احد ببینه و به وفق این عمل کنه، توحید در فعلش جاری و ساری بشه. شذ و ندر از افرادی که اهل توحیدن، آنان که ربوده الستن از جام الست باز مستن، بی خود ز خود و به دوست باقی، این طرفه که نیستند و هستند. این طایفه اند اهل توحید، باقی همه خیشتن پرستند. اینا فقط موحدند، بقیه دیگه خود پرستند، همه خودشونو میپرستند، خدای ذهنی خودشونو میپرستند. نادرن اهل توحید. البته زمین خالی از حجت خدا نیست، ولی قلیل من عبادی شکور، کمن این بندگان اهل توحید. سعی کنیم اهل توحید بشیم. خب الهی امرت به رجوع الی الاثار، خدایا امر کردی که من برم سراغ آثار تو، مطالعه کنم آثار تو رو، اثرات تو رو، یعنی موجودات رو، مخلوقات رو. فرجعنی الیک به کسرت الانوار و هدایت الاستبصار، منو برگردون طرف خودت با لباس های نور، کسوت های نور، یعنی چنان اینها رو مطالعه کنم که در اینها تو رو ببینم و اون نور رو از این برگیرم. حتی ارجع الیک منها، تا اینکه از او به تو برگردم، یعنی از هر موجودی که نگاه میکنم به تو برسم، از هر موجودی که نگاه میکنم به تو برسم. جالب اینجاست، این حدیث رو خیلی شنیدی، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه توحید پناهگاه منه، هر کی داخل او شد از عذاب من در امانه. کسی به توحید رسید در همه جا جلوه خدا میبینه، دیگه شیطان نمیتونه به این نزدیک بشه، چون تو حسن توحیده. چجوری تو حسن توحیده؟ تو قلعه توحیده. شیطان میخواد چیکار کنه؟ شیطان میخواد ما رو از خدا جدا کنه. اما این شخص میبینه که همه جا جلوه خدا، همه چی جلوه اوست. شیطان به هر رنگی که بیاد میگه اینم جلوه اوست، در او هم جلوه حق میبینه، لذا از حق غافل نمیشه هیچ وقت. پس به هیچ وجهی شیطان راه به او نداره. شیطان به هیچ وجهی به او راه نمیتونه پیدا کنه. ما دخلت الیک من مسئول السر عن نظر الیها، برگردم به سوی تو در حالی که سر من مسئول باشه، در امان باشه از نظر کردن به غیر تو، چنان در اشیاء تو رو ببینم که در سر من از نظر کردن به او هیچی نباشه. یعنی وقتی به هر چی نگاه میکنم فقط تو رو ببینم. که در روایت هست ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیز ندیدم مگر اینکه قبل از آن و با آن و بعد از آن خدا رو دیدم. قبل از او و با او و بعد از او خدا رو دیدم. مرفوع الهمه عن الاعتماد علیها، همتم بلندتر از اون باشه که به اشیاء اعتماد کنم. چون اشیاء عزیزان نکته باری که اینجا هست، نکته باری که هست، اشیاء همه جلوه های خدا، اما وقتی طرف به اون حقیقت توحید نرسیده خود اینها سمت غیریت دارند، غیر خدا هستند برای او. وقتی عارف به توحید میرسه اینا رو جلوه حق میبینه، اما از هیچ کدام از اینا نمیترسه، از خدا میترسه. به هیچ کدوم اینا امید نداره، به خدا امید داره، در عینی که اینا جلوات حقن. به خلاف اون کسی که به توحید نرسیده، چون به توحید نرسیده از همه چی میترسه، به همه چی امید داره، به همه چی میتونه اعتماد کنه. اما وقتی به توحید رسید میبینه فقط یک خدا هست، فقط یک خدا هست، فقط اعتمادش میشه به خدا. این توحید در مرتبه فعله که ظهور کنه. و اینم کار میخواد، به این سادگی نیست. به هیچ کی اعتماد نداشته باشی جز خدا، از هیچ کی نترسی جز خدا، هیچ کی رو مؤثر ندانی جز خدا. آیت الله قاضی میگه تو حجره نشسته بودن، داشتن درس توحید میدادن، بعد یک باره میگه احساس کردیم که سخت و حجره داره کنار ریزش میکنه. میگه ما بلند شدیم فرار کردیم طرف در، چون یک صدای ریزش سخت آمد. قدیم هم ساخته بونو خشت گل و اینا بود دیگه، دیدیم ایشون آرام گرفته نشسته. صدا که افتاد ما ترسمون خوابید، فرمود بفرمایید بنشینید ای شاگردان توحید افعالی. بنا نبود که از چیزی بترسید. وقتی خدا هست، وقتی خدا رو میبینی تو دهن اژدها بر عارف نمیترسی. چون فقط از خدا میترسه. رضا امیرالمؤمنین تو جنگ ها هیچ وقت فرار نمیکرد. میگه بارها میرفتم در دهان مرگ، هیچ جایی نبود که بعد از جنگ جمل که اونا فرار کردن، متماری شدن لشکر عایشه، رفتن داخل بصره، فرار کردن تو خونه ها قایم شدن و فلان و بهمان. حالا ببینید شهر چقدر ناامنه. میگه امیرالمومنین شب بدون زره، بدون نگهبان، با یه لا پیراهن تو کوچه های بصره قدم میزه. بگو مثلا شهر صابه پر از سربازهای عراقی شده، شما قدم آهسته را برید تو کوچه ها. تمام اون فراری ها تو بصره بودن. قنبر میگه شبانه در یه جای خطرناک دیدم حضرت داره پیاده میره، دنبالش میرفتن که نکنه کسی شبیخون بزنه و حضرت مثلا ترور کنن ایشونو. برگشت فرمود قنبر کجا میاد؟ گفتم آقا دنبال شما میام کسی آسیبی بهت نرسونه، از بلا محافظت کنم شما رو. گفت میخوای من از بلای زمینی حفظ کنی یا از بلای آسمانی؟ در واقع از بلای زمینی، بلای آسمانی که من نمیتونم جلوشو بگیرم. گفت بلای زمینی مگر به غیر اذن آسمانه؟ گفتم نه. گفت پس تو چی میخوای کنی؟ اگر عجله من رسیده باشه تو میتونی عقب بندازی؟ نه. و اگر عجله من نرسیده باشه کسی میتونه منو بکشه؟ نه. جنگ جمل، زبیر سراپا آهن پوش بود، زره و فلان و بهمان، سوار اسب. امیر المومنین صدای زد و بیا کارت دارم، حالا جنگ شروع نشده، یعنی آغاز جنگه. حضرت هم بدون زره، بدون کلاخود، بدون سپر، سوار اسب شد رفت. میگه جور اینا نزدیک شدن که سرهای اسبها، گردن اسبها با هم تماس میگره. بعد حضرت با زبیر صحبت کرد، یه چیزی رو میخوام یادت بندازم، یادت در فلان جا بودیم، با هم نشسته بودیم، رسول خدا بر ما عبور کرد، از تو سوال کرد، گفت زبیر علی را دوست داری؟ گفتی بله، هم برادر مسلمان منه، هم پسر عموی منه، عموزاده میشدن دیگه با هم. فرمود رسول خدا زبیر یک وقتی میاد که تو به جنگ علی خواهی رفت در حالی که تو ظالم هستی. زبیر یه مرتبه میگه از این حدیث رو یادم رفته بود، که بر میگرده طرف سپاه میگه من نمی جنگم. پسرش خیلی دلش میخواست حکومت به دست بگیره، اصلا بابا رو پسره تیپ کرده بود. گفت من بترسم. زبیر خیلی دلاور بود، شمشیر زن قهاری بود، من از جنگ نمیترسم. گفت نه تو ترسیدی. زبیر سوار اسب رو تاخت طرف لشکر. امیرالمومنین گفت راه رو باز کنید براش، کارش نداشته باشید. آمد از وسط لشکر امیرالمومنین یه دور زد، برگشت طرف سپاه خودشون. گفت دیدید من از هیچی نمیترسم. بعد حدیث رو گفت، اینا گفتن بابا این حرفا رو ول کن، کورکر شده بودن دیگه برای خلافت. زبیر گفت من با شما نمیام، فاصله گرفت از میدان جنگ، زیر سایه خوابیده بود، کسی گفت من سر اینو ببرم ببرم برای علی جایزه بگیرم. تو خواب سر زبیر رو قطع کرد همراه شمشیرش برداشت آمد برای امیرالمومنین. امیرالمومنین بر اون زبیر و کشنده زبیر هر دو در آتش هست چون اونم برای خدای کارو نکرده بود. حالا کار نداریم، وقتی که رفت با زبیر صحبت کنه امیرالمومنین بدون زره بدون سپر اونم غرق در سلاح، آدم دلیری هم بود، گفتن یا امیرالمومنین این آدم چالاکیه، هر لحظه ممکنه شما رو بکشه. فرمود که نه، تا خدا نخواد من کشته نمیشم. ببین توحید یعنی این، با دشمنش غرق در سلاح با میشه صحبت میکنه، میگه تا خدا نخواد من کشته نمیشم. توحید افعالی اونی که فعل رو از خدا ببینه، انسان خدا رو در همه جا متجلی ببینه و همتش رو از اشیا برداره، دل به کسی نبنده. این آقا کمکم کنه، اون فامیلمون منو دریابه، اون دوستم اون کارو کنه، اینا تو این وادی شرک محسوب میشه، مشرک میشه. تو این وادی اعتماد و توجه به هر چی جز خدا شرک محسوب میشه. یعنی هر کسی رو مؤثر بدونی، چون لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر بالله، هر کسی رو مؤثر بدونی به همون اندازه شرک ورزیده ای. امام صادق می‌خواستن غلامشون رو تنبیه کنن، غلام یه چیزی گفت، یه کلامی گفت که آقا اون رو بخشید، حضرت بخشید شو. غلام برگشت گفت حمد میکنم خدایی را که من رو از غضب تو در امان داشت، خدا نداشت تو منو کتک بزنی. امام صادق فرمود احسن، بعد فرمود موحد و رب الکعبه لا یرا مع الله غیر الله، به خدا قسم، به پروردگار کعبه قسم، موحد با خدا جز خدا نمیبینه، خدا رو مؤثر میبینه. بذار بره تو دل دشمن، تا خدا نخواد اینا هیچ کار نمیتونن کنن. اعتماد به هیچی جز خدا نمیکنه. اما اون کسی که خدا نداره بود پرسته، از وسن یعنی بود، اما اصل لغتش به معنی کثیر زیاد، اوسان یعنی بودها. بود پرست ها چند تا بود دارن؟ 300 تا 400 تا. اون کسی که از توحید میاد بیرون دچار کثرت میشه دیگه، از هزار نفر میترسه، به هزار نفر امید داره. از توحید که بیاد بیرون، از حسن توحید دچار شرک و اون تکثر میشه، تو دلش که میشه بت کده، بت‌های مختلف داره، آرزوهای مختلف، شهوات مختلف، ترسیدنهای مختلف، امیدهای مختلف، در حالی که موحد یکی تو دلش، اونم خدا. یا حرف ها مثل این که دل کبیر نشسته باشی، بعد بخوای جنگلای شما رو توصیف کنی، وصف کنی، آقا اونجا اینجوریه، پرنده داره، چرنده داره، آب و هواش اینجوریه، ولی وصف العیش نصف العیش. سخن از توحید، سخن هیچ بهتر از توحید نیست. همین که میفهمی باید به یه جایی برسی خودش خیلیه، این که بفهمی باید به توحید برسی خیلی گام بلندیه. بعضی چیزا اینجا قدرش شناخته نمیشه، در اون داستان ذوالقرنین که به تاریکی رفت دنبال آب حیات میگشت، افسانه ای که داره، اینا وارد ظلمات که شدن هیچی نمیدیدن، فقط اسب ها رو با ریسمان ها به هم بسته بودن. حالا این که چجور رفتن و کجا رفتن و افسانه از خیلی طولانیه، کار نداره. چجوری برگردن بیرون از این ظلمات؟ افسانه قشنگیه، رو تمامش هم رمز و حکمته. اینا به یه جایی رسیدن، شنزار بود، سنگلاخ بود، اون پیر خضر راه گفت تا میتونید از این سنگا بردارید. خلاص تو این ظلمات و تاریکی ما داریم میریم، خودمون رو به زور میبریم، سنگ برداری برای چی؟ گفت بردارید خوبه. یه عده گوش نکردن، گفتم بابا حالا حوصله شو نداریم. یه عده دو سه تا گوشه تو جیبشون، یه عده گوش کردن، خورجینا رو پر سنگ کردن، با اینکه سختن بود. خلاصه وادی ها رو طی کردن تا آمدن به روشنایی رسیدن. به روشنایی رسیدن دیدن تمام این سنگ ها جواهرات گرانبها. یه مرتبه اونایی که برداشته بودن زدن تو سرشون، زدن دیگه نمیشه بری توی تاریکی که چند کیلومتر توی ظلمات نمیدونی کجا هستن، راه دیگه نیست. اونایی که کم برداشته بودن اونا هم زدن تو سرشون، چرا کم برداشتیم؟ اونایی که تمام بارشون رو برداشته بودن گفتن ما دیگه بیشتر از این جا نداشتیم برداریم. اونا فقط حسد نخوردن. رمزش ظلمات دنیا. توی دنیا میگن آقا این خیلی گران بهار. طرف میگه بابا این حرفا رو ببری سر بازار یکی رو سبزی بهت نمیدن. ولی وقتی از این ظلمات دنیا رفتی بیرون، اونجا میفهمی وقتی میگن آقا شنیدن توحید چه مقامیه، اونجا متوجه میشی. هیچ راهی هم دیگه نداری که برگردی تو این ظلمات دنیا، بارتو بستی. همین که بفهمی باید به توحید برسی، باید به اون حقیقت وحدت برسی، خیلیه این همت بیا تو دلت که باید به حق برسم، به همون یه ذرهشم بیا تو دلت. اون یه ذره اون طرف یک آفتابه، اون طرف یک آفتابه. بگذاری خب الهی هازا ظلی ظاهرون بین یدن، خدایا این ذلت منه که پیش روی تو دارم ابرازش میکنم، خاری خودم دارم ابراز میکنم، چون من هیچ نیستم، من فقیر محضم، من فقر محضم، هیچ کار نمیتونم کنم بدون اذن تو، اصلا بدون مشیت تو نیستم. و هرچی به این فقر خودت بیشتر برسی، خدا بیشتر برات جلوه گری میکنه، خدا بیشتر برات ظاهر و بروز میکنه. و هازا حالی لا یخفا علی، خدای اینم حال منه که بر تو پوشیده نیست، که دور از تو چه میکشم. من که اطلب الوصول علی، از تو میطلبم وصول به تو را، رسیدن به تو را از خودت میخوام، چون جز تو نمیتونه منو به تو برسونه، جز تو حادی به ذات نیست، جز ذات خود خدا باید برگزین بنده رو برای لقاء خودش، مشاهده خودش. و بکه استدل علیک، و من بر تو استدل به معنی طلب راهنمایی، من از تو میخوام که منو راهنمایی کنی به خودت. یک کسی اومد پیش رسول الله عرض کرد یا رسول الله، من پیر شدم، فقیر پیر شدم، ضعیف شدم، یه دعایی یاد من بده که من رو به خدا نزدیک کنه، چیزی که من رو به خدا. رسول اکرم فرمود اینو بعد از نمازت بگو، اللهم اهدنی من عندک، اللهم اهدنی من عندک و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک. و انزل علی من برکاته، و انزل علی من برکاته، اللهم اهدنی من، خدایا منو از جانب خودت هدایتم کن، یعنی خودت منو هدایت کن، خودت منو هدایتم کن. اینو همیشه فرمود بعد از هر نمازت بگو، این دعا رو بگو، از خدا بخواه که خودش هدایتت کنه. فهدنی به نور که الیک، میگه خدایا پس من رو به نور خودت هدایت کن به سوی خودت. و اقمنی به صدق العبودیت بین یدیک، و به اون صدق عبودیت یعنی اون بندگی واقعی و راستین منو در پیشگاه خودت اقامه کن، حقیقتاً بنده تو باشم. صدق عبودیت، صدق عبودیت یعنی چی؟ واقعاً بگم بنده تو هم و تو عمل اینو ثابت کنم که بنده تو هم، چون خیلی دم میزنم، حتی برای خدا ادعا میکنه که من بنده تو هم، اما میام میبینه بنده شکمش بوده، بنده شهوتش بوده، بنده خواسته های خودش بوده، بنده شیطان بوده، بنده دنیا بوده، بنده زنش بوده، بنده بچهش بوده، بنده پولش بوده، بنده همه چی بوده جز خدا. اون کسی که در هر حالی یه خدا چی میخواد، مولای من نظرش چیه، اون میشه صدق عبودیت. یک میلیارد پول آوردن بدن به شما، چی نمیخواد؟ میگن حلال هم از دزدی هم نیست. اگر اونجا گفتی خدایا تو چی میگی، اگه تو راضی من میگیرم، اگه راضی نیستی نمیخوام. این یعنی صدق عبودیه، راست دیدی در بندگی خوده. میگه آخرت رو هم بی رضای تو نمیخوام. بندگان صادق تا برسه به دنیا، تا چه برسه بخواد گناه کنه، گناه که خدا میگه راضیه به گناه، گناه که میره کنار، میگه این حلالشو بدون رضای تو نمیخوام. به چیزی شنیدم مدت ها متحیر بودم، مدت ها متحیر این حرف بودم. یکی از میدونه عزیزان بالاترین مقام، بالاترین مقام برای عارف رسیدن به جنت اللقاء، یعنی بهشتی که در اون بهشت خدا رو ملاقات میکنه، جنت ذات، جنت اللقاء، بالاترین مقام برای عارف اینه. یکی از ارادتمندان و مریدان حقیقی آقا جان، بزرگواری از قول ایش اون آقا نقل کرد که فرموده بود من با وجود آقا جان به جنت اللقا هم کار ندارم. یعنی بدون اجازه ایشون، بدون رضای ایشون جنت اللقا رو هم نمیخوام. خیلی حرفیه ها، خیلی حرفیه. این فنای در ولی، اون روایت امام سجاد خوندم خدمتتون در اختصاص مفید، دست یکی از شیعیان رو گرفت سیر داد در عوالم ملکوتی، برد شو به سر یه چشمه بهشتی، حوریه اونجا بود در زیبایی، حالا گفتیم چه جورن حوران بهشتی، کاسه ای از اون شربت چشمه عسل پر کرد داد این نوشی. حالا چی بوده اونجا؟ چه منظره ای بوده؟ ما سجاد فرمود دوست داری اینجا بمونی؟ بله آقا. فرمود حیات که تو سلمان بشی. چرا؟ امیرالمومنین سلمان رو آورد اینجا، از دست همین حوریه به شراب داد، گفت سلمان دوست داری اینجا بمونی؟ گفت آقا اگه شما میمونی آره، اگه نمیمونی نه. یعنی من بهشت رو هم بی تو نمیخوام، در هیچ جا توقف نمی کنم بی تو. توقف نمی کنم بی تو. یعنی چیزی بگن اینو میخوای بگی آره میخوام، یعنی همون جواد وایستی. اون کسی که تبعیت از رسول میکنه هیچ جوا نمیسته وسط راه، میره تا آخر با ولی تا ابد سیر میکنه. چون مقاماتی از شما برسی به اون مقامات بگی دیگه بالاتر از این نیست. بهشتی که وقتی زیباییشو ببینی میگی دیگه اصلا زیباتر از این نمیشه باشه. خب بعد وقتی رد میشی از اونجا میبینی ای بابا این مثل کوه دهات بوده که، بعد اونجا که میرسی میگی دیگه این دیگه بالاتر از این نیست. اگه رد بشی از اونجا میبینی ای بابا اینجا مثل یه خیابون بهشت بوده. به هر مرحله‌ای که میرسی میگی دیگه بهتر از این اصلا نمیشه باشه، بهتر از این دیگه تصور نمیشه. اونجا اگه بیچاره وایسته همون محدود میشه به همون حد. اگه رد شد میفهمه ای بابا این که اصلا تو بنده خدایی که حالا میگه جایی سیر کردم حالا رسیدم به یه جایی که حالا یه حوریانی بودن دوره دیمونم یه برکه آبی نشسته بودن و بایستادم به نگاه کردن به اینا، قرق از زیبایی این حوران اوریان که در کنار آب داشتن آب تنی میکردن. یه مرتبه ندای استادم رو شنیدم گفت مگه نگفتم جایی ما نیستی؟ میگه با شدت سیرم رو ادامه دادم رسیدم به یک کاخی که اونجا کاخ درس و کلاس و جلسه قرآن و یه جلسه قرآن که آمدم بیرون اون حوران بهشتی که اونجا دیده بودم دیدم اونا کنیز همسران شاگردان کلاس منه. اون حوریانی که اونجا من قرق زیباییشون شده بودم اونا کنیزکان همسران بهشتی شاگردان کلاس منه. اونجا من میگه قرق زیبایی اینام تو هر مرحله‌ای که برسیم که از دیگه بالاتر از این چی هست. وقتی که رد میشیم ای بابا این هست یک انسان دیگه. عبودیت اونه که انسان فقط چشمش به امامش باشه، به مولای خودش. دیگه فقط تو رو میخوام. حالا تو اگه یه چیزی دادی به من ندادی من تو رو میخوام، من چیز دیگه نمیخوام، من تیور عرض نمیخوام، من نمیدونم کشف و کرامت نمیخوام، من فلان نمیخوام، من تو رو میخوام. ها اون وقت این تو کیه؟ این ولی الله یه این چیزایی نیست که تو کتاب نوشته باشه ما بفهمیم چیه. دیگه میره به افقی که بیا که در دل تنگ من از خزانه عشقت امانتیست که روح الامین نبود امینه. یا که در دل تنگ من از خزانه عشقت امانتی است که روح الامین نبوده امینش. به جایی راه پیدا میکنه که جبرئیل رو راه نمیده. خب ایام ایام محرم، اواخر محرم، علاوه نقل تواریخ دوم، اول دوم ماه سفر بود، کاروان اسرا به شام وارد همان از شاه، همان از شاه. دیگه وقتی به شام رسیدیم کاروان ما رو پشت دروازه ساعات نگه داشت. گفتن صبر کنید، ما میخواییم شهر رو عظیم ببریم. راوی میگه از خونه اومدن بیرون دیدن مردم لباسهای نو پوشیدن، میخندن، دست میزنن. وارد اون قسمت اصلی شهر شدم، دیدم پرچم ها و علم ها و کتل ها و بوب و تبل و سر و صدا. خیلی تعجب کردم، گفتم آقا بدی شما عیدی دارید که من خبر ندارم. گفتم توی شهر قریبی؟ گفتم بله. گفتم مردم دارن همه تو خیابون ها میرسن شادی میکنن، چه خبر؟ گفتم نه، دارن کاروانی از بسرا و وارد شام. یا ابا بابا سجاد میفرما اول روز ما وارد شام کردن
Thank you.